واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم،
لطفاً به آیات 9 تا 11 سوره نبأ توجه بفرمایید.
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
همانطور که توجه فرمودید در این سه آیه کلمه جعلنا سه بار تکرار شده. جعلنا یعنی قرار دادیم 113 بار در قرآن کریم تکرار شده. جعلنا از افعالی است که دو مفعول میپذیرد، مثلا یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض، ای داوود ما قرار دادیم تو را جانشینی در زمین. در این آیه که و خلیفتن هر دو مفعول جعلنا محسوب می شوند. در آیات 30 تا 34 سوره انبیا 5 بار کلمه جعلنا تکرار شده.
و جعلنا من الماء کل شیء حی،
از آب هر چیزی را زنده قرار دادیم.
و جعلنا فی الارض رواسی،
و در روی زمین کوههای محکم قرار دادیم.
و جعلنا فیها فجاجا سبلا،
و در آن راههایی برای رفت و آمد قرار دادیم.
و جعلنا السماء سقفا محفوظا،
و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم.
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد،
و ما برای کسی پیش از تو عمر جاودانه قرار ندادیم. دوستان عزیز، آیه 45 سوره مبارکه اسراء یکی از آثار انس با قرآن را ذکر می کند.
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
و هر زمان قرآن بخوانی بین تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند حجابی قرار می‌دهیم، یعنی تلاوت و انس با کلام الهی باعث دوری ما از افراد بی ایمان می‌شوند.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه توحید که 112 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده. 4 آیه دارد و در آخر جزء 30 قرآن کریم قرار دارد. این سوره توحید نام گرفته و جهت این که اثبات یگانگی خداوند در این سوره آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
عبدالعزیز ابن مهتدی میگوید از امام رضا علیه السلام درباره توحید سوال کردم. ایشان فرمودند هر کی سوره قل هو الله احد را بخواند و به آن ایمان آورد توحید را شناخته است. عرض کردم آن را چگونه بخوانیم؟ حضرت فرمودند همچنان که مردم میخوانند بخواند و پس از آن 3 بار بگو کذالک الله ربی، یعنی این چنین از خدا که پروردگار من است.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
عزیزان، این سوره اخلاص هم نامیده شده است به خاطر اینکه این سوره کیفیت عبادت خالصانه خدا را و مردم یاد می‌دهد و نیز چون اعتقاد به این سوره اخلاص واقعی است یا آنکه خدای تعالی قاری آن را از دوزخ خلاصی می‌بخشد یا برای آنکه این سوره خدا را از صفات نقص و عیب خالص می‌گرداند. بنابر روایت از امام صادق علیه السلام سوره مبارکه توحید در پاسخ گروهی از دانشمندان یهود نازل شد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواستند تا نسب پروردگارش را بیان کند. به همین خاطر یکی از اسامی سوره توحید نسبت الرب است، یعنی شناسنامه خدا. در روایات و منابع قدیمی تر از سوره 112 با عنوان سوره قل هو الله احد یاد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد
خوبان همراه، سوره مبارکه توحید یکی از 5 سوره ای است که با قل شروع شده و یکی از سور 4 قل است. این سوره از یک سو با سوره کافرون پیوند دارد، زیرا هر دو سوره در جهت تحکیم پایه‌های توحید معرفی شده اند و از سوی دیگر با 2 سوره فلق و ناس معوذتین پیوند دارد و به قرائت آنها سفارش شده و برای تلاوتشان خاصیت تعویض، یعنی حفظ و حراست در مقابل بیماری ها و خطرها و اساساً در امان خدا قرار گرفتن بیان شده است. سوره اخلاص خداوند را به یکتایی در ذات وصف کرده. قل هو الله احد او را تنها مرجع رفع همه نیازهای مخلوقات معرفی کرده. الله الصمد و هر گونه صفت نقص را از او نفی می کند. لم یلد ولم یولد و او را از هر گونه شریک مبرا می داند. ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله لم يلد ولم
قرآن دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با سوره مبارکه توحید آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان خدای قرآن یار و نگهدارتان.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 105 تا 107 سوره مبارکه طه آشنا شویم. داستان آیات.
در قرآن آیات فراوانی درباره معاد وجود دارد، زیرا کافران می گفتند با مرگ همه چیز پایان می گیرد و از جهان دیگر خبری نیست. از این رو قرآن به هر مناسبت از معاد و حوادث آن سخن می گفت و پیامبر نیست آنها را به مردم می رساند. با این حال دامنه پرسش های مردم در این باره بسیار گسترده بود و می خواستند بیشتر بدانند. قرآن گاهی از وضعیت ستارگان، کوه‌ها و دریاها سخن به میان می آورد و مردم نیز با کنجکاوی از جایگاه آنها در جهان دیگر می پرسیدند و پیامبر پاسخ می گفت. سرنوشت کوه‌ها هنگام فرارسیدن قیامت یکی از پرسش‌های اصلی مردم بود. آنان هنگامی که به کوه‌ها می‌نگریستند باور نمی‌کردند که این کوه‌های سر به فلک کشیده متزلزل شوند. آنان از خود می‌پرسیدند کدام زلزله و طوفان یا تند باد سهمگین می‌تواند کوه‌ها را از جا برکند و حرکت دهد. این در حالی بود که آیات قرآن پی در پی به آنان گوشزد می‌کرد که کوها به لرزه در می آیند، سپس حرکت می کنند، در سومین مرحله از هم گسیخته می شوند و به صورت انبوهی از شن در می آیند. در آخرین مرحله نیز آنچنان طوفان و باد آنها را از جا حرکت می دهد و در فضا می پاشاند که همچون پشمهای زده شده به نظر می رسند. پس از این پرسش ها آیات 105 تا 107 سوره طه نازل شد و به آنان چنین پاسخ گفت.
یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیدرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا.
و از تو در باره کوه ها سؤال می کنند، بگو پروردگارم آنها را متلاشی کرده بر باد می دهد. سپس زمین را صاف و هموار و بی آب و گیاه رها می سازد، بگونه ای که در آن هیچ پستی و بلندی نمی بینی.
دوستان، قرآن با آموزه‌های حیات بخش خود دلها را به سوی خود جذب می‌کند و شیوه و سبک زندگی صحیح را به بشر ارائه می‌دهد. هدف قرآن آن است که در جامعه بشری ایمان، اتحاد، صلح و دوستی رواج پیدا کند.
در این راستا قرآن از انسانها دعوت می کند که از ستم و بی‌عدالتی دوری کنند و توحید و عدالت را سر لوحه زندگی خود قرار دهند. تشکر از شما که تا این لحظه با برنامه دروادی نور همراه بودین. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 12 تا 7 سوره اسراء با صدای استاد شهاد انور.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
نهار المهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا 17 سوره اسراء بود با صدای استاد شهاد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و یاران همدل، همچنان در جمع با صفای شما هستیم. اجازه بدیم که پیامکی بخوانیم از مشهد، از فاطمه جان سحرخیز، دوست خوب و همیشه همراه ما. نوشتن: سلام به همه شما کارکنان زحمتکش در وادی نور. خواستم بگویم که از شنیدن بخش داستان آیات که شأن نزول آیات قرآن است بسیار لذت میبرم. خدا قوت، انشالله که موفق و پیروز باشین و خواستم سپاسگزاری خودم و همه خانواده ما به شما برسانم. تشکر فاطمه جان سرخیز عزیز، خوشحال هستیم که با جمع خانواده همراه برنامه در وادی نور هستی و خوشحالتری که پیام پر از مهرت به ما رسید.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن،
تشکر از شما دوستان عزیز که با برنامه در وادی نور همراه هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 19 و 20 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد، هر کس را بخواهد روزی می‌دهد و او قوی و شکست ناپذیر است.
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.
کسی که زراعت آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزایش می دهیم و بر محصولش می افزاییم، و کسی که فقط کشت دنیا را بطلبد، کمی از آن به او می دهیم، اما در آخرت هیچ بهره ای ندارد.
در برنامه قبل سخن از قهر الهی نسبت به منکران قیامت بود. این آیات می فرماید خداوند به همه بندگانش لطف دارد و به همه روزی می دهد، حتی آنهایی که کافرند و به او ایمان ندارند. البته رزق الهی تابع حکمت اوست و در دنیا و آخرت بر اساس سنت هایی که مقرر ساخته عمل می کند. سنت خداوند این است که هر کس برای آخرت کار کند، بهره اش را از دنیا می برد و در آخرت نیز از فضل الهی بهرمند خواهد شد. اما کسی که قیامت را قبول ندارد و تمام هدفش زندگی دنیاست، در عمر کوتاه و محدود دنیا به همه اهدافش نمی رسد و در آخرت نیز بهره ای نخواهد داشت. قرآن در این تشبیه لطیف و زیبا مردم جهان را به کشاورزانی تشبیه می کند که گروهی برای آخرت کشت می کنند و گروهی برای دنیا. کسی که زراعت آخرت را طالب باشد به او برکت می دهیم و بر محصولش می افزاییم، ولی کسی که فقط برای دنیا کشت کند و سعی و کوشش او برای بهره‌گیری از این متاع فانی و زود گذر باشد، تنها کمی از آن چرا می طلبد به او می دهیم. اما در آخرت هیچ نصیب و بهره ای نخواهد داشت. پس می توان گفت که این جهان مزرعه ماست و کارهای ما بذرهای آن است. البته بذرها متفاوت است. بعضی محصولش نامحدود، جاودانی و پرثمر است، اما بعضی دیگر محصولش بسیار کم بوده و میوه‌هایی تلخ و ناگوار دارد. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که لطف خداوند شامل حال همه بندگان است و مؤمن و کافر از نعمتهای او بهرمند می شود. نکته دوم این که مقایسه کنیم و انتخاب کنیم. آخرت خواهان از دنیا نیز بهره می برند، گرچه ممکن است بهره آنها کم یا محدود باشد، اما دنیا طلبان هیچ بهره ای از آخرت نمی برند. و نکته پایانی این که نیت و هدف مهم است، نه فقط شکل کار، چه بسا که کارهایی که در ظاهر شبیه هم هستند ولی با اهداف متفاوت انجام می شود. البته اگر نیت خدایی باشد، کار رشد و توسعه می یابد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً. وقدر بي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، امروز در روی زمین کسی که همچون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام آگاه و عالم به همه علوم قرآن باشند، غیر از امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف وجود ندارد و بعد از این تا روز قیامت هم کسی نخواهد بود. این خاندان راسخان در علمند، پس اگر تفسیر قرآن از غیر راه اهل بیت علیهم السلام باشد باطل و مردود است. در واقع قرآن و عترت مورد وصیت پیامبرند و آن حضرت کاملا به آنها نظر داشته. تمسک به عترت علیهم السلام موجب هدایت و رستگاری و سبب منحرف نشدن از راه حق و نلغزیدن همیشگی است و راه نجات انحصاراً در تمسک به ایشان و پیروی از اوامر و نواهیشان می باشد. در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما خوبانی که اینک با ما همسفر مسیر قرآن و دیار وحی هستید. بحث ما در این باره بود که یک انسان مؤمن به زیبایی ها گرایش دارد. یکی از مصادیقی که گرایش به زیبایی را نشان می دهد این است که انسان مؤمن مسلط بر خشم خود است و می تواند خشم خود را مهار کند و به بیان دیگر آتش خشم خود را خاموش کند. می دانیم یکی از نیروهایی که در وجود انسان تعبیه شده است و در نهاد آدمی وجود دارد نیروی و قوه غضبیه است. قوه غضبیه یک امر ممدوح و یک امر لازم است، زیرا اگر نباشد انسان نمی تواند از چاشنی دفاع از خود عمل کند. باید خشم در وجود انسان باشد، اما این خشم اگر در همه جا بخواهد سر بکشد و بر وجود انسان چیره شود، منجر می شود به خشونت و این خشونت سبب می شود که وجود انسان وجود مضر و وجود مزاحم در زندگی باشد و در نتیجه مثل خاری باشد که همیشه می خلد به پای دیگران، به تن دیگران و به دست دیگران، نه برای دفاع از خود بلکه برای آزردن دیگران. اگر بخواهد خشم بر وجود انسان مستولی شود و فرمان روای سرزمین وجود انسان شود، که البته این بحث هم یکی از مصادیق اون بحثی است که ما در برنامه‌های پیشین بدون اشاره کردیم تحت عنوان این که انسان مؤمن انسان است که هواهای نفسانی خیش را مسلط است و مهار می کند. یکی از اون هواها و نیروهایی که در نفس انسان وجود دارد خشم است و انسان مؤمن انسان بدون خشم نیست، زیرا انسان بدون خشم انسان نیست. اون چه که انسان نامیده می شود انسان است که دارای قوه غضبیه و خشم هست تا بتواند وجود خیش را سیانت و محافظت کند. ولی گاهی خشم در وجود انسان تنها فرمان روایی انسان می شود، یا این که یکی از نیروهای چیره و مسلط بر انسان در میان چندین نیرو یکی از نیروهای قهار می شود نیروی خشم، و این سبب می شود که انسان بشود موجود خشن و از خشونت ابا و پرهیزی نداشته باشد. حتی این گونه انسان نمی تواند از بدیهای دیگران بگذرد، بلکه جواب بدی را به تعبیر برخی از اشعار غلط و نادرست از نظر مضمون که کلوخنداز را پاداش سنگ است، که این شعر یکی از اون اشعاری است که متاسفانه در فرهنگ اسلامی گفته شده است، ولی شعر نادرستی است، بیتی است ناپسند و ناممدوح از جانب آموزه های دینی. انسانی که بر وجود او خشم مسلط است همین گونه انسان است، انسانی که کلوخنداز را پاداش سنگ است. و چون این انسانی بدی های دیگران را که نمیگذارد هیچ، بلکه حتی در مقابل نیکی های برخی هم بدی میکند. و حالون که انسان مؤمن، انسانی که با آموزه های دینی بزرگ میشود، اون گونه است که قرآن کریم در سوره مبارکه یا آل عمران توصیف میکند، آیه 134 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید خداوند محسنین و نیکوکاران رو دوست دارد. نیکوکاران چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که خشم خود را فرو می‌خورند، کاظمین الغیظ، اونهایی که خشم خود را فرو می‌خورند، والعافین عن الناس، اونهایی که از بدی دیگران می‌گذرند. این گذشت از بدی دیگران و فرو خوردن خشم سبب می شود که انسان به مقام محسنین برسد، و مقام محسنین هم مقامی است که خداوند آنان رو دوست دارد. والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. به راستی چی کسی است که زندگی زیبای خشم خورندگان را و اهل گذشت را در زندگی خیش درک نکند و در نیابد؟
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
خب دوستان، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و صحت مندی شما امروز هم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد لوزه یا تانسل سوم یا ادینوئید با شما صحبت بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجتبی محمدی اردهالی، جراح و متخصص گوش و گلو و بینی هستیم تا در این زمینه صحبت بکنیم. می‌دانیم که یکی از قسمت‌های مهم سیستم لنفاوی و همینطور سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ما لوزه یا تانسل سوم هست. کلن لوزه های حلقی ما، یعنی حلقی یا کامی و همینطور لوزه سوم و سایر غدد لنفاوی بخش از سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ماست. سیستم های دفاع بدن در برابر میکروب ها و عوامل خطر هستند که به هر دلیل اگر دچار مشکل شوند یک مشکلات جدی را برای بدن ما به وجود میاره. ای که چی چیزهایی باعث میشه لوزه یا تانسل سوم ما مریض شوه، مخصوصا اگر این مریضی ها باعث بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم یا تانسل سوم شوه، چه مشکلات را به وجود میاره، جایگاه این لوزه سوم در کجای از حلق و حنجره ما هست و عوامل و فاکتورهایی که باعث میشن این باعث مریضی و بزرگ شدن و کلان شدن لوزه شوه، چه کارهایی باید ما بکنیم که پیشگیری شوه، وقایه شوه و لوزه سوم ما و اطفال ما مخصوصا بزرگ نشوه، و چی اقدامات معالجوی و درمانی باید برای لوزه های بزرگ شده، لوزه هایی که دچار مشکل شده باید انجام بدیم، همه اینها را با دکتر صاحب محمدی اردهالی میخواییم مورد بحث قرار بدیم با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به عوارض بسیار جدی که اگر به موقع و به درستی درمان و معالجه نشوه میتونه برای طفل ما، برای جوان ما، برای آینده زندگیش، که شما اگر این بحثا را پیگیری و تعقیب بکنین متوجه خواهید شد که چه مشکلاتی را به وجود میاره. امید است که شما همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب محمدی اردهالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که دعوت کردن در خدمتتون باشیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر بفرمایین که تانسل یا لوزه سوم یا ادینوئید، اصطلاحاً تانسل حلقی، ای در کجای حلق قرار داره، کار و فعالیتش چیست و آیا ما لوزه چهارم و پنجم هم داریم؟ که البته ما دو تا تانسل یا لوزه در گلو و حلق خود داریم که وقتی دهان باز میکنیم در دو طرف دیده میشه. میخوایم که راجع به امی لوزه ها، مخصوصا نقش لوزه سوم هم صحبت بکنیم.
عرض میکنم خدمت عزیزان که لوزه سوم که به اسم آدنوئید هم شناخته میشه، برای اینکه تقریب ذهنی بشود، بله، ما اگر عزیزان شنونده حتی به داخل دهان خودشون نگاه کنن، ما دو تا لوزه کامی داریم که در دو طرف حلق واقع شده و لوزه سوم که بهش اصطلاحاً لوزه حلقی گفته می شود در پشت زبان کوچک چسبیده به سقف قسمت عقبی بینی هست و به خاطر اینکه این دو تا لوزه های کامی لوزه اول و دوم هستن به هر شکل، اون می شود لوزه سوم. اما اینکه آیا لوزه چهارم پنجم هم داریم؟ بله، برای اینکه ما دو تا لوزه هم در پشت زبان داریم به اسم لوزه های زبانی معروف هستن و تعداد بسیار زیادی قدرت لنفاوی و بافت لنفاوی منتشر در تمامی پشت بینی و عقب حلق وجود داره که تمامی اینها سیستم دفاعی بدن ما رو در ورودی هوا از طریق بینی و غذا از طریق دهان کنترل میکنند و ایمنی ما از همین طریق تأمین میشه. در واقع اینها سربازانی هستند که به بدن اطلاع میدن فلان ماده وارد شده، ممکن است که به حال بدن مضر باشد یا نباشد و آمادگی دفاعی رو در انسان ایجاد بکند.
بله،
لوزه سوم وقتی ما به دنیا میایم وجود ندارن، وقتی که تا حدود یک سالگی اینا شروع به رشد میکنن، بافتای لنفاوی هستن که در کل گلوی ما و پشت بینی ما پراکنده هستن و سیستم ایمنی ما رو تشکیل میدهن به دلیل اینکه مواد خارجی حالا یا از طریق دهان تو بدن ما میان به شکل غذا و خوراک یا به شکل هوا و مواد استنشاقی از طریق بینی وارد میشوند. از هر کدوم از این مسیرها که وارد بشوند در پشت هر به دام سیستم ایمنی ما میفتند، باید اول شناسایی بشن و بعد وارد بدن ما بشن. این شناسایی به عهده بافت لنفاوی لوزه سوم و لوزه های حلقی و سایر لوزه های ماست.
بله،
اگر چنانچه در حالت عادی اینها عمل کرده معمولی خودشون رو داشته باشند، سیستم ایمنی رو کمک میکنند و بدن رو در بیماری ها حفاظت میکنند. ولی متاسفانه گهگاهی این سیستم به هم میخوره، یعنی اندازه این لوزه ها به هر دلیلی که حالا در آینده بهش اشاره خواهیم کرد بزرگتر بشود، بهش میگیم بزرگی لوزه سوم، که این بزرگی لوزه سوم یا حتی بزرگی در لوزه های دیگر مثل لوزه های کامی سبب می شود که انسدادی در این مسیر ایجاد بشود که خب علائم اختصاصی خودش رو می دهد. تو اینجور موارد ممکن است که لوزه حتی کارکرد طبیعی خودش رو هم از دست بدهد که بایستی که انشاءالله در ادامه بهش اشاره بود.
درست، بسیار عالی دکتر صاحب. پس ما بجز دو لوزه کامی و گلو که همیشه میبینیم، یک لوزه سومی با نام ادینوئید هم داریم که پشت زبان کوچک ما، زبان خرد ما یا به اصطلاح عامیانه ملا زبانک ما چسبیده به سقف قسمت پشتی و عقبی بینی قرار داره که بخشی از سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ماست. خب دکتر صاحب اشاره داشتین به بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم به هر دلیلی و ای که باعث تنگی نفس و گرفتگی بینی و ای چیزها خواهد شد. آیا مشکلات و عوارض دیگی هم ممکن است که بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم یا تانسل سوم به وجود بیاره؟
عرض میکنم خدمتون که علائمی که توسط این لوزه سوم بزرگ شده اتفاق میفته، در حقیقت من اینطوری برای تقریب ذهن عرض بکنم مثل یه توپ تخم مرغی که پشت بینی ما قرار گرفته باشه، توی مسیرهایی که از اینجا هوا عبور میکنه یا ترشحات عبور میکنه انسداد ایجاد میکنه. اولین علامت همونطوری که فرمودید انسداد بینی است و شایع ترین علت انسداد مزمن بینی است. انسداد حاد مثل سرماخوردگی که ویروسی و غیره هست شایع ترین علت، ولی انسداد مزمن بینی به خصوص در اطفال شایع ترین علتش همین بزرگی لوزه سوم هست.
بله،
که باز به علائمش اشاره خواهیم کرد. بچه دیگه از طریق بینی نمیتونه نفس بکشه، مجبور است که روی بیاورد به تنفس دهانی. ابتدا که این لوزه سوم آهسته آهسته بزرگ میشود، پدر و مادرها به ما ذکر میکنند که بچه ما مثلا ماهی یک بار سرما میخورد ولی شب که میخوابید تنفسش خوب بود. این مسیر که لوزه سوم یواش یواش داره بزرگ میشه، دقت بکنید، حالا میگن بعد از چند ماه شب که میخوابید صدای تنفسش رو میشنیدیم، به اصطلاح خودمون خورخور میکرد بچه. بعد میگن که خب یه چند ماهی هم اینطوری بود تا الان، اونا خوشحالن البته اشتباهن، میگن خوشبختانه دیگه الان دو سه هفته است که دیگه خورخور قطع شده. این خورخور قطع شده، اگرچه علائم خوشحال کننده ای میتواند باشد، ولی میتواند علامت این باشد که این انسداد متاسفانه انقدر کامل شده که دیگه مسیر عبور هوا به صورت کامل از طریق بینی مسدوده و بچه ناگزیره که دیگه از دهان تنفس بکنه.
بله.
وقتی به این نقطه رسید دیگه تنفس دهانی شده است و انسداد بینی کامل شده، صد البته بچه دیگه خورخور نمیکنه، اما این علامت خوبی نیست و بایستی که دنبال این باشیم که ببینیم چرا این انسداد به صورت کامل اتفاق افتاده.
بله.
در مورد علائم دیگری که شما سوال فرمودید، بله، این مسیر هوایی بود مسدود شد، چون بینی ما مسیر ترشحات سینوس ها هم هست. اگر چنانچه از داخل سینوس ها این ترشحاتی که به صورت روزانه برای مرطوب کردن هوای تنفسی ما ساخته می شود سر راهش به مثل یک سدی گرفته بشود به عنوان لوزه سوم، یواش یواش این کودک مبتلا به سینوزیت می شود یا سرماخوردگی هایی که می گیرد همشون بدون استثنا تبدیل به سینوزیتی می شود که دیگه بهبود نمی یابد. چرا؟ چون ترشحات تخلیه نمی شود. حالا بچه چه علامی پیدا میکنه؟ تا الان فقط خورخور شبانه داشت یا تنفسش دهانی بود، از حالا به بعد میبینیم که بینی ترشحات چرکی هم پیدا کرد در این بچه، ترشحات چرکی که ممکن است ماها و یا سالها حتی درمانهای آنتیبیوتیکی مختلف بگیرن بدون اینکه توجه بشود که چرا این بینی ترشح چرکی دارد و با قطع آنتیبیوتیک متاسفانه دوباره این ترشح چرکی برمیگردد. یه مدتی مثلا یه هفته دو هفته توی بعضی بچه ها بلا فاصله بعد از قطع دارو میبینیم که این ترشحات برگشت. علت اون است که مسیر روان شدن مایعاتی که داخل بینی و سینوسای ما هست در پشت حلق مسدود شد.
بله.
به همین ترتیب یک راه دیگری ما برای تهویه گوش هامون داریم که اگر ترشحات از داخل اونها هم نتواند به داخل حلق راه پیدا بکند و این لوزه سوم یا آدنوئید مسیر اون رو هم بسته باشد، مایع در داخل گوش ما جمع می شود، گوش ما تهویه نمی شه و اینجا شایع ترین علت کاهش شنوایی کودکان ما متاسفانه شکل می گیره که میگیم گوش میانی آب آورده اصطلاحاً، یا اینکه مبتلا به عفونت مایع داخل گوش میانی شده است.
بله.
باز از علائم این کاهش شنوایی میتواند باشد درد گوش در اطفال میتواند باشد، یه دردهای گنگی که بچه در دو طرف سر احساس میکند، گهگاهی حتی بچه ها 3 تا 4 ساله نمیتوانند این رو اظهار بکنند. علائم بیقراری، بی اشتهایی، حتی عدم تحمل، میبینه بچه من امروز حال نداره، نمیدونم چشه، تبم نداره ولی حال خوشی ندارد، اینها یا اینکه بچه های مدرسه مثلا از کلاس اول و دوم اینها بیقرارن، سر کلاس نمیشینن، گوش نمیدن، اینها میتواند یک علائم ساده‌ای باشد که این مسیر مسدوده و این بچه یا کاهش شنوایی دارد یا مشکل تجمع ترشح تو سینوساش دارد. دقلش این است که از تنفس اکسیژن ساده هم از طریق بینی متاسفانه اومد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. برای بسیاری از آلرژی‌های فصلی اسپری‌های بینی و اسپری‌های دهانی توصیه میشه. برای درمان برخی بیماری های دیگه هم اسپری های بینی ممکن هستش که استفاده بشن، چرا که دارو درمانی از طریق بینی یکی از بهترین راه های درمانه و سرعت جذب دارو در داخل بینی تقریبا معادل سرعت جذب اون از طریق رگه اگر از اسپری بینی درست استفاده بکنیم. برخی از داروها مثل پیشسازهای کلسیوم هم میتونن از طریق بینی به بیمار ارائه بشوند و همونطور که عرض کردم جذبشون بسیار بسیار بالا و خوبه، ولی این مستلزم این هستش که شما روش مصرف اسپری بینی رو دقیق و درست از داروسازتون یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌های مصرف اسپری بینی این هستش که اولا داخل مخاط بینی کاملا موقع استفاده از اسپری بینی تمیز باشه. استفاده از سرم‌های شستشو و خالی کردن مخاط بینی خیلی کمک می‌کنه در این قسمت به جذب خوب دارو. پس بنابراین اول مخاط بینی رو کامل تمیز می‌کنیم. بهترین راهش استفاده از سرم شستشو هست و بعد از اسپری بینی استفاده می‌کنیم. هنگام اسپری کردن بهتر هست که بشینیم، سرمون رو با یک زاویه 45 درجه به جلو خم کنیم، سر اسپری رو داخل بینی ببریم و با دو انگشت اولمون دو طرف اسپری رو فشار بدیم طوری که کف اسپری به کف دستمون در واقع تکیه کرده باشه. در این هنگام اسپری رو به صورت افشانه داخل بینی میپاشیم، بینی رو میبندیم، سوراخ بینی رو که در واقع داخلش اسپری کردیم و سرمون رو خم میکنیم. صبر میکنیم چند ثانیه، سر اسپری رو پاک میکنیم و داخل سمت دیگه بینیمون اسپری میکنیم. سر اسپری رو پاک میکنیم، درش رو میبندیم و اون رو میذاریم داخل جعبه خودش. در این صورت میتونیم از میزان بیشتری از دارو هنگام مصرف اسپری بینی استفاده بکنیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مجتبی محمدی اردهالی متخصص و جراح گوش و گلو و بینی در رابطه با ماهیت و جایگاه لوزه سوم یا ادنوئید یا تانسیل حلقی صحبت کردند که چی نقش داره و جزء سیستم دفاعی بدن ما در ابتدای حلق است که معمولا پس از حدود یک سالگی از غدد لنفاوی اونمو پشت حلق ما با وجود میایه و به دلایل مختلف میتونه بزرگ شوه. راجع به دلایلش هم صحبت شد، اشاره شد که باعث تنگی نفس ممکنه شوه، باعث بسته شدن و انسداد بینی شاید شوه و مشکلات دیگه که مخصوصا در کودکان و اطفال باید ما بسیار جدی بگیریم، بسیار توجه داشته باشیم. امید است که مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علائم و نشانه های انسدادی لوزه یا تانسیل بزرگ شده و کلان شده ادنوئید یا لوزه سوم گفتین، آیا باز هم دیگه علائم و نشانه های ممکنه داشته باشه این میمریزی بزرگی و التهاب لوزه و تانسیل سوم؟
بله،
خب